بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض کردم روز چهارشنبه یعنی فردا به مناسبت سالگرد مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی حوزه تعطیل است و مراسم سالگرد ایشان از امشب شروع می شود و 3 روز هم ادامه داره. به همین مناسبت حدیث روز چهارشنبه رو امروز که سه‌شنبه است من می خوانم. حدیثی است در فضیلت علم و عالم. قال الصادق علیه السلام: عالم ينتفع بعلمه، عالم ينتفع بعلمه افضل من عبادت 70,000 عابد. اون نسخه ای که من نقل میکنم عبارت اینه، شاید این روایت جای دیگه هم به شکل دیگری باشه. من این از بهار الانوار جلد 2 صفحه 19 نقل میکنم: عالم ينتفع بعلمه افضل من عبادت 70,000 عابد. در احادیث مقایسه میان عالم و عابد کرارن شده و برتری عالم بر عابد تبیین شده. فراموش نکنیم که عبادت غایت آفرینش انسانه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف آفرینش یعبدونه. در این حال که این همه عبادت مهم است، می فرماید عالمی که مردم از علمش منتفع بشوند از عبادت 70,000 عابد بالاتره. در اینجا 2-3 نکته است باید بهش توجه کرد. اول این جمله ينتفع بعلمه است، نمیگه هر عالمی از هر عابدی یا از 70,000 عابد بالاتره، عالمی که ينتفع بعلمه. میدانیم علم طریقیت داره، جنبه موضوعیت ندارد. علوم معمولا علوم طریقی است. علم باید انسانو به خدا برسونه، علم انسانو به عمل برسونه، علم انسانو به تقوا باید برسونه، علم انسانو به ایمان و یقین باید برساند. علم جنبه طریقی داره. وقتی این طریقیت حاصل می شود که ينتفع به علمهی باش، مردم از علم او بهره بگیرن. برای بهره گیری مردم هم از علم 2 شرط هست. شرط اول این است علم رو نشر بده. عالمی که نه بیان داره، نه قلم داره، نه درس داره، نه بحث داره، نه منبر داره، نه تبلیغ داره، این شبیه محتکره. علمی رو در وجود خودش جمع کرده، احتکار کرده دیگه، در اختیار قانون نمیذاره. و محتکری هست که تا آخر هم این رو همراه خودش میبرد، به گور میبره. این نه تنها فضیلت نیست، بلکه مشکلم برای این عابد عالم ایجاد میکنه. تو دارای یه همچنین مواد غذایی بودی و در انبار گذارده بودی و مردم هم گرسنه بودند و احتکار کردی و به اونها ندادی؟ همون مسئولیت اینجا هم هست. تو غذای روح مردم رو داشتی، مردم هم نیازمند بودن، اینها رو احتکار کردی و در اختیار مردم نگذاشتی. این احتکار از اون احتکار خطرناکتر و مسئولیت آن بیشتره. بعضی ها خیال میکنن ابهت عالم این است که حرف نزنه، ابهتش این است که منبر نره، ابهتش این است که دست به قلم نبره و چیزی ننویسد، شخصیتش به این حفظ بشد. اینا خیالاته، اینا تصویلات شیطانه. ابهت عالم این است بگوید، بنویسد، تبلیغ کند، ترویج کند، تدریس کند، تا اونجایی که در توان داره نشر علم بدهد. ابهت عالم در این هاست. این ابهت های خیالی و کاذب و پنداری، اینا رو باید دیگه دور. من اگر اینجا صحبت کنم، منبر بروم، چیز بنویسم منتشر کنم، نه اون موقعیت و وضع را برام قائل نمیشن. اینها خیالات شیطانیست. پناه بر خدا. شرط اول نشر علمه. همه ما هر کدام به اندازه توانمون باید بکوشیم اون رو که داریم نشر بدیم. یه شرطشه. دومم این است که خود عالم عامل به علمش باشه تا مردم تأثیر درشون کنه، ینتفعا داره. ملاحظه کنید فرق است بین این که یتعلم الناس من علمه و ینتفع الناس من علمه. یتعلم و یاد میگیرم. یا عالم بی عمل هم میتوانه تدریسم بکنه، اما ینتفع الناس به علمه، نه یتعلم و واقعا بهره میگیرم. بهره گرفتن فرع بر این است نشر علم بکند، عامل هم باشد تا سخنش در دلها مؤثر واقع بشود. فراموش نکنم اون حدیث تکان دهنده رو، اونم شاید از امام صادق علیه السلام باشد، فرمود اذا لم یعمل العالم بعلمهی زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. در مقدمه معالم، اگر عالم به علمش عمل نکند، مواعظ او از دلها فرو می‌ریزد، همان گونه که دانه‌های باران از سنگ‌های سخت. دانه باران در سنگ سخت نفوذ نمی کنه، صد سال هم بباره وقتی باران قطع شد خشک. چرا؟ چون سنگ سخته. مردم هم در مقابل مواعظ عالم بی عمل حالت سختی پیدا می کنن و باور نمی کنن، مثل سنگ در مقابل موعظه او مقاومت می کنن. اما اگر عالم با عمل باشه، مردم میشن مثل خاک نرم، دانه های باران در خودش میپذیرند، گلها، میوه ها، گیاهان، همه چیز از آن پرورش پیدا میکنند. پس جمله ینتفع بعلمه رو فراموش نکنید. و اما نکته دوم این است که مقایسه علم و عبادت. عابد کسی است که یه چراغی روشن کرده، فضای اتاق خودشو روشن میکنه، خودش در تاریکی نیست، ولی عالم مثل خورشیده، دنیای روشن میکند. مثل یه چراغ مختصر نیست که فضای اتاق روشن کند. عابد عبادتش مثل یک کرسیه که میذارن فضای اتاق داغ میکنه، اما عالم مثل آفتاب همه جا رو گرم میکنی. این سب این الفی هم که در اینجا داره عدد تکثیر نه تعداد، ممکنه 70,000 باشه، ممکنه 70,000,000 باشه، میلیون باشه، تنها 70,000 نیست. به تعداد نفراتی که از علمش استفاده می کنند یه برابر اضافه میشه به او. عابد یه نفر نجات میده خودش، عالم ممکنه میلیون ها رو نجات بده. عالم ینتفع به علمه. خیر من عبادت 70,000 عابد. عرض کردم فراموش نکنید عبادت در اسلام خیلی مهمه. غایت خلقت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در این حال وقتی مقایسه میکند این چنین میگه. من عقیدم این از همه ما باید خدا رو شکر کنیم، یه نعمت بزرگی درش غوطه وریم و قدر این نعمت رو نمیدانیم. با این از خداوند به ما توفیق داده بیام در این خط علم، در این خط تبلیغ اسلام چیزی بفهمیم و چیزی بفهمانیم و چیزی نشر بدیم. این کم نعمتی نیست. راوی آمد خدمت حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله من فقیرم. من تو فقیر نیستی، تو خیلی غنی هستی، تو گنج داری. عرض کرد دروغ نمیگم، من چیزی پنهان ندارم. فرمون نخیر، همین از که میگم روایت تقریبا قریبه به اینه، توی گنجی داری. آقا من دروغ نمیگم، گنجی ندارم. فرمود ولایت ما رو داری یا نداری؟ حاضر این ولایت با دنیا معامله کنی؟ از کرد نه. فرمود این بزرگترین گنجی که داری. نگو فقیرم، بگو نیازمندم، فقیر نیستی. کسی هم که خدا توفیقش داده آمده تو این خط، انشاءالله حق این برنامه را ادا کنیم. کم توفیقی نیست. اگر محرومیت ها و مشکلاتی برای اهل علم هست که هست، در مقابل این نعمت بزرگ الهی رو باید قدردانی کنند، فراموش نکنند. و از اینجا هم جمله درباره اون مرد بزرگ مرحوم آیت الله عظمای گل پایگانی عرض کنم. مصداق عالمون ینتفع به علمه بود. چقدر شاگرد تربیت کرد در طول عمر ما برکت هست. چقدر مدرسه تأسیس کرد. چند اندازه کتابخانه ها، مراکزی در داخل، در خارج، دارالقرآن ها، کتاب های مختلف، چه اونهایی که با نام ایشون، چه اونهایی که بدون نام ایشون منتشر شد و با همت ایشون منتشر شد. چقدر مبلغ به اطفال فرستاد. واقعا کسی بود بسیار موفق و مردم منتفع به علم شدن، می دانستن مرد عمله. گاهی می شود در یه جاهای اشخاص خوب می شه امتحان کرد. من همین حوادث، خب من ایمان داشتم به ایشون از اولی که قم آمده بودم. یادم است ما مدرسه حجتیه بودیم و ایشان هم در اون ته بازار اقامه نماز میکردن. اون وقت ما از مدرسه حجتیه بودن میشدیم میرفتیم ته بازار در نماز جماعتیشون شرکت میکردیم. نماز جماعتیشون خیلی به دل من میجست بود و این همه راه و پیاده، وقت هم وسائل نبود، پیاده می رفتیم پیاده هم بر می گشتیم. خوشحالم بود. از همون اول ارادت داشتم و چیزهایی دیدم از ایشون. در این اواخر اون یه مسائلی دیدم، باز ایمانم بیشتر و بیشتر شد. این جمله رو من نمیدونم حذف کردم برای شما یا نه. در این اواخری که تشکیل شد شورای عالی مدیریت، بنا بود ماهی چند میلیون بودجه شورا رو این آقای مراجع بدن، ما رفتیم خدمت ایشون. عرض کردیم فلان مبلغ چند میلیون رو من پیشنهاد کردم، حداقل چیزی است که برای شورا لازم. ایشون فرمود من تمامش حاضرم بدم، ولی قبلا برید خدمت آیت الله عراقی ببینی ایشون هر قدرش رو قبول کن من بقیهش رو میدم. فرمود همه شو من میتونم بدم، ولی اون مرد هر چه حاضر شد مقدم. خب با اینکه موقعیت ایشون میدونیم در اون زمان، خداوند انشاءالله شفای کاملا با آیت الله عظما عراقی بدهد، موقعیت خوبی موقعیت بیشتری بود و اینها، در این حال ایشون گفت که ببینید ایشون چقدر میدونه. بعد هم ما خدمت ایشون رسیدیم، ایشون گفتن من نصفش رو قبول میکنم، ایشون هم نصف دیگر رو داد. خب این جاهایی جاهاییست که انسان وقتی میبینه یه نفر دیگری رو ملاحظه میکنه، به اصطلاح هم ردیفهاش رو رعایت میکنه، احترام اونها رو حفظ میکنه، پیش قدم به اونها نمیشه، اخلاص خودش رو نشان میده، اینا یه نکته هاییست، ریزکاری هاییست که، و همچنین یه چند نکته دیگر هم باز در این اواخر تقریبا ما دیدیم، هی به اخلاص ایشون، علاقه ایشون، عدم هوای ایشون ای بیشتر علاقه پیدا میکردیم. یه وقت قدیم ها در درسشون بودیم و صحبتی شد، ایشون فرمود که حالا ما وظیفه‌مون باید عمل کنیم، غیر از این از که نمیذارن ما کار خودمون بکنیم میدون کاسب میشیم، میدون کسب میکنیم، کارگر میشیم. یعنی به قدری بود که میگفت باید در انجام وظیفه انسان بیسته، ولو جلوش بگیرن همه کارش هم از دستش بگیرن چه میشه. سالگرد معنیش مرور مجدد بر حالات اون بزرگانه، و این مرور مجدد بیشتر به درد ما میخوره تا اونها. درسته فواتحی خونده میشود، بزرگ داشتی، تعظیمی، تکریمی و اطلاع درجه‌ای، ولی بیشتر به نفع ماست که ما یه مرور مجددی بتونیم در این جلسات شرکت کنیم و باز هم افرادی که اطلاعاتی دارن بیشتر در اختیار مردم بذارن و یه مرور مجددی بشه و باعث هدایت ما بشه که این علما بعد از آنی که فوت کردن باز هم مردم منتفع به علمشون میشوند. اجسامهم یا اجسادهم مفقوده، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. اون وجود مثالی اینا در اندرون دلهاست. امیدوارم خداوند ایشون غریق رحمت کنه، انشاءالله در این دو سه روز و دو سه شب در جلسات ایشون شرکت میکنید و امیدوارم از برکات این جلسات هم بتونید بهره بگیرید. سخن در فرع ثانی بود از فروع و ملحقات مسئله قذف. در فرع ثانی خودش دو تا فرعه، یکی کسی که ادعای نبوت بکند حکمش چیست، و دیگری کسی که اظهار شک در نبوت پیغمبر اسلام کنه. اول ابراز نبوت و ادعای نبوت جدید، و دوم اظهار شک و تردید در نبوت پیغمبر اکرم. و اما مدعی نبوت، مدعی نبوت محکوم به قتل، و ظاهرا این حکم هم اجماعیه، نه تنها ما، اهل سنت هم همین رو میگویند. دو سه عبارت کوتاه برای اینکه حدود اقوال رو بدانیم چگونه است میخوانم. قال فی الریاض بعد ذکر هذا الحکم، صاحب ریاض بعد از آنی که این حکم رو گفته که مدعی نبوه یقتل، بعدش فرموده بلا خلاف ظاهر ولا محکی، نه مخالفی ظاهر است و نه کسی هم حکایت مخالفت از کسی کرد. این رو صاحب ریاض در جلد دوم صفحه 482 نقل میکنه. صاحب جواهرم نظیر همین مطلب داره، شبیه با کمی تفاوت، در جلد 41 جواهر صفحه 440 ایشون هم شبیه همین معنی کلامی هم ابن قدامه از علمای اهل سنت در کتاب المغنی داره، میگه من ادعن نبوه او صدق من ادعاها. من ادعن نبوه، کسی خودش ادعای نبوت کنه، او صدق من ادعاها یا تصدیق مدعی نبوت کنه، چه پیشوا چه پیرو، فقط ارتد. باز دقت کنید اینا به مقیاس ارتداد جلو میان، ما میگیم مقیاس ارتداد نیست، خواهیم دید. فقط ارتد، دلیلش هم این است لأن مسیلمه، مسیلمه کذاب، لمد عن نبوه فصدقه قومه، قوم او تصدیقش کردن، سارو بذالک مرتدین، لأن مسیلمه لمد عن نبوه فصدقه قومه، سارو همشون سارو به ذالک مرتدین، همه مرتد شدند و ولذا ظاهرن جریان در زمان خلیفه اول بود و مسلمان ها هم قیام کردند بر ضد اونها و اونها رو در هم کوبیدند و تارمار کردند، یعنی همه اینها رو واجب القتل دانستند و مرتد و واجب القتل. این از کتاب المغنی نقل می کنیم، جلد 10 صفحه 103، جلد 10 صفحه 103. بنابراین مسئله است که از نظر اقوال تقریبا روشنه، اما ببینیم از نظر ادله چه دلیل هایی برای اون آوردن. باز در اینجا با دو دلیل روبرو می شویم. دلیل اول همان دلیل ارتداده که در سابق نظیرش بود، در کلام ابن قدامه هم به آن اشاره شده بود. میگن کسی که چنین ادعایی بکند خب مرتد میشه، این استدلال در مسالک صاحب مسالک در جلد 2 صفحه 438، جلد 2 صفحه 438 ایشون استدلال میکنه با همین مسئله ارتداد، میگه این دعوا سبب ارتداد میشه. چرا؟ چون منکر ما علماء من الدین به ضروره است، لانکارهی ما علماء من الدین به ضروره. چه چیز ضروری بوده که انکار کرده؟ بله، چه ضروری رو؟ مسئله خاتمیت و خاتمیت از ضروریات دین اسلامه. هر کسی کمترین آشنایی با اسلام پیدا کنه میداند که این دین دین خاتمه. بنابراین کسی که ادعای نبوت کند انکار خاتمیت میکند. و بعد انکر ما علم من الدین به ضرور. ضرورت عبارت از آن است که هر کسی با مسلمین مختصر معاشرتی بکند و با معارف اینها آشنا بشود، میداند کوچک و بزرگ معتقد به آن هستند. مسئله خاتمیت از مسائلی است کسی یه مقدار با مسلمین معاشرت کند، میبیند همه به آن اعتقاد دارند، کوچک و بزرگ و پیر و جوان و عالم و جاهل. اینو میگن ضرورت. نماز همینطوره، حرمت شرب خمر همینطوره و هاکذا. منتها عرض بنده این است که مرحوم صاحب مسالک لازم نیست ارتداد این شخص رو از طریق انکار ضروری وارد بشه، از طریق بهتری میشد وارد شد برای ارتداد. وان این است کسی که ادعای نبوت میکنه معنیش این است دین اسلام نسخ شده، معنیش این است الان نبوت پیغمبر اسلام قائل نیست، یعنی یکی از اون دو اصل رو منکر شده. کار به خاتمیت نداشته باشید. مگر نباید انسان اشهد ان لا اله الا الله بگه و شهادت به نبوت پیغمبر اسلام بده؟ وقتی میگوید من پیغمبرم معنیش این است نبوت پیغمبر اسلام دیگه تمام شد، مثل نبوت موسی و عیسی شد. کار به خاتمیت نداریم. فرض کنید پیغمبر اسلام خاتمم نیست، میاد یه پیغمبری در 1000 سال دیگر، ولی باید شهادت این رو انسان قبول داشته باشه تا مسلمان باشه یا نه؟ مدعی نبوت توحید و قبول، اما نبوت قبول ندارستن. نبوت رو قبول داره، شما نبوت موسی و عیسی رو قبول دارید، شما قبول دارید، شما یهودی و مسیحی هستید آن نیستید دیگه. ما هر کسی نبوت موسی و عیسی، نبوت موسی و عیسی امروز نیست. کسی یهودی میشه که امروز قبول داشته باشه، کسی مسیحی میشه که امروز قبول، کسی مسلمان میشه که امروز پیغمبر اسلام قبول داشته باشه. اگر امروز پیغمبر اسلام قبول نداره مسلمان نیست دیگه. از این دو اصل یکیش منکره، نه منکر ضروری دین، منکر احد الاصله اینه. فبنان علازالک مسئله ارتداد مسلمه، لا من جهت انکار ضروری ای مسئلت الخاتمیه، بلکه من جهت انکار احد الاصله اینه. احسن، از این به بعد قبول نداره. ما میگیم تا به حال مسلمان شده از این به بعد مرتد میشه، ما میگیم از این به بعد مرتد میشه چون احد الاصلین قبول نداره. فرض کن اصلا خاتمیت قبول نداریم، پیغمبر اسلام هم خاتم نیست، ولی بالاخره این احد الاصلین منکره یا نه؟ وقتی میگم پیغمبرم یعنی دیگه تمام شده. ضمناً من این مسئله رو عرض کنم، بسیاری هستن تصور میکنن این فرقه زاله مدعی هست به این که امام زمان ظهور کرده یا باب امام زمان آمده. این اشتباهه، اینا مدعی نبوت جدید و شریعت جدید هستن، با صراحت این رو میگن و علت کفرشون هم همینه، هم کافرن هم حربی هستن، اینا دائما در حال جنگن، الان هم حربی هن، یعنی همه جا بر ضد اسلام دارن کار میکنن. اینها کافر بودنشون به خاطر این است که عهد الاصلین منکر هم مدعی نبوت جدید هستن، نه مدعی ظهور امام زمان. اینها به هر حال منظور این است که مرتد بودن این ثابت درست، ولی این دلیل از دو سه جهت کوتاه. فل جمله خوب دلیل ارتداد، ولی از سه جهت کم بود و کسر داره. اول این است که هر مرتدی رو که نمی کشن، در حالی که مدعی نبوت رو می کشن، زن باشه، مرد باشه، کافر باشه، مسلم باشه، هر مدعی نبوت محکوم به قتل در فتاوای علما، ولی هر مرتدی نیست. کردن. بله، همون سجاح یا سجاح میگن، اونم مدعی نبوت بود در زمان مسیلمه. اگر تو ادعای نبوت میکنی، خب من هم ادعا میکنم. خب بنا علی ذلک، هر کافری را هر مرتدی را نمیکشند. مرتد باید فطری باشه، ملی نباش. این یه مشکلی. مشکل دوم، مرتد فقط درباره مسلمین صدق میکنه، درباره غیر مسلم که صدق مرتد نمیکنه. حالا اگر یک کسی پیدا شد ادعای نبوت کرد، از مسلمانان نبود، آیا اون رو به قتل نمیرسانند؟ چرا؟ فرقی نمیکنه. پس این دلیل ینحصر بالمسلمین المدعین للنبوه، کسی ظاهر اسلام داشته بعد ادعای نبوت کرده برگشته، این هم کمبود دوم، در حالی که محل کلام ما اهم از مسلمین مدعی نبوت یا دیگران. مشکل سومی هم که دارد این است که مرتد به حکم حاکم شرع به قتل میرسانند، در حالی که خواهیم دید مدعی نبوت کل من سمعه یقتله، اجازه حاکم شرع در شرط نیست. در مرتد اجازه حاکم شرع شرطه. دومی اولی دوتاست. اولی این است که فرض کنید محل بس فقط مسلمان ها، هر مرتدی که نمی کشن، مرتد فطری می کشن، مرتد ملی که نمی کشن، ولو محل بس فقط مسلمی نمده این نبوت. اگر مسلمان ادعای نبوت کرد، اگر مسلمان زاده بود مرتد فطریه، اگر مسلمان زاده نبود پدرش فرض کنید غیر مسلمان بود، مسیح بود، مرتد ملی میشه. پس ولو موضوع بحث مرتد باشه، هر مرتدی رو نمی کشن. اشکال دوم این است که موضوع بحث کافر هم میگیره. اشکال سوم این است که شرطیت اذن لازم نیست در این مسئله. اگر از طریق ارتداد وارد بشید، شرطیت اذن لازم میشه. به هر حال اجازه بدید این دلیل ارتداد کافی نیست، بریم سراغ روایات. عمده دلیل در ما نحنفی این است که سراغ روایات بریم. من بیش از آنی که روایات این مسئله رو بگم، دو تا مطلب لازمه که بر میگرده به مباحث گذشته، این رو باید اشاره کنم. یکی این است، دیروز من عرض کردم گاهی شرایط ایجاب میکنه که ما برای حفظ سمعه اسلام و حیثیت اسلام مثلا از اعدامی صرف نظر بکنیم، مثل اعدام مرتدین در عصر ما. شاید اگه هر مرتدی رو ما بخوایم بکشیم مشکلات پیدا کنیم، یا هر فرقه زاله ای رو قبل از آنی که دست از پا خطا کنه بکشیم، شاید. بله، من دیروز به یک روایت اشاره کردم، این روایت از روزه کافی اینجا یادداشت کردن، من اون روایت رو بخونم. در کتاب روزه کافی صفحه 285 روایت اینه، زراره عن احد ما علیه السلام نقل میکنه. این روایت جالبیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لولا انی اکرهو ان یقال ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم استعان بقوم یاری گرفت از قومی، حتی اذا ظفر بعدوهی حتی اذا ظفر بعدوهی قتله. اگر از این بیم نداشتم که پشت سر من بنشینند و بگن این محمد صلی الله علیه و آله و سلم از یه عده کمک گرفت و وقتی پیروز شد در انقلابش آمد و دوستان خودشو کشت، اگر از بیم این صومعه نبود لضربت اعناق قوم کثیر، لضربت اعناق قوم کثیر، گردن عده زیادی رو میزدم. چرا نمیزنم؟ برای اینکه آبروی اسلام رو اینها ممکنه زیر سوال ببرن. من به خاطر اون، همونطور که حفظ یه نفس سبب میشه که انسان گاهی از مثلا قتل صاب یا مدعی نبوه صرف نظر کنه، گاهی هم حفظ نفس، حفظ سمعه اسلام سبب میشه از این صرف نظر بشه. این یه نکته. نکته دیگر، خیلی خوب، حالا ما از روزه کافی نقل کرد، در تفاصیلم هست. نکته دیگر این است که ما عرض کردیم که توبه صاب قبول نمیشه و به اطلاق روایات چسبیدیم که توبه صاب قبول نمیشه. بعدن یه حدیثی به دست آمد که در اون حدیث با صراحت میگه لا یستتب، توبهش پذیرفته نمیشود. حدیث از مستدرک البهار اینه. این از مستدرک الوسائله. خودم ببرد روزه کافی عرض کردم صفحه 200 چقدر؟ بله. روایتی از دعایم الاسلامه، از امام علیه السلام نقل میکند، قال من سب النبی قتل ولم یستتب، من سب النبی قتل ولم یستتب. این صریح توبه نداره. این مستدرک مستدرک الوسائل جلد 18 ابواب حد المرتد، حدیث 1 باب 6، حدیث 1 ابواب حد، ابواب قسمم هست، ابواب حد مرتد هم هست، در هر دو جا هست، هم در ابواب حد مرتد هم در ابواب قذف. من از ابواب مرتد نقل میکنم. حدیث 1 باب 6 ظاهرا در ابواب مرتدم، در باب 23 از ابواب مرتد، علی کل حال در ابواب قسم، این در ابواب مرتد من نقل میکنم. بسیار خوب، برگردیم به اون احادیثی که در مورد مدعی نبوت، یکی دو تاش که وقت داریم بخونیم. میگن حدیث میگه توبهش نمیدن، اگر خودش توبه بکنه قبول میشه. این یه اصطلاح در روایات، لم یستتب یعنی توبهش نمیدن. چرا؟ چون توبهش قبول نیست. این جای دیگه هم داریم، منصر به اینجا نی، هر کجا گفتن لم یستتب یعنی چون توبهش قبول نمیشود، لم یستتب. و اما سه تا حدیث عمده داریم در باب مدعی نبوت که حکمش قتله، و این هر سه حدیث در باب هفتم از ابواب حد مرتد، آخرای جلد 18 وسائل ابواب حد المرتد، باب هفتم، حدیث 2، 3 و 4. حالا من به ترتیب میخونم. حدیث 2 که از نظر سند معتبره، ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان بزیعا یزعم انه نبی وزیر در رجال هم وزیر رو به عنوان یه شخص مدعی نبوت نوشتن، چیزی بیشتر از این در بارش ننوشتن، شخصی بود مدعی نبوت بود. ان بزیعن با ز و عین یزعم انه نبی، فکر میکند پیغمبره، میگه فقال ان سمعت او یقول هذا، بشنوی ازش که میگه فقتله، اعتقاد باطنیش باعث قتلش نمیشه، خودش خیال میکنه پیغمبری چم نمیده، اما ای به زبان آورد دیدی این مطلب رو میگه فقتله. قال ابن ابی یعفور هم میگه قال فجلست و الى جنبه غیر مره، چند بار در کنارش در کمینش نشستم که کاری بکنم، فلم یمکنی ذالک، فلم یمکنی ذالک، نشد. حالا یا ابن ابی یعفور خیلی دل جرأت زیادی نداشته یا شرایط اجازه نمیداده، به داخل نتوانستم برنامه‌ای که حضرت دستور داده بود انجام بدم. البته این روایت خوبه، دلالتش هم خوبه، سندش هم خوبه، ولی برای شرایط آینده مشکل داره. مثلا ما میگیم اجازه حاکم شهر شرط نیست، این روایت دلیل نمیتونه بشه، چون مورد موردی است که اجازه حاکم شهر، یعنی امام بوده، امام بالاترین حاکم شهره دیگه، امامش فرمود اگر دیدی اینطور می شود قتلش برسون، فرمانی بوده، اجازه بوده، مگر اینکه اینو حمله بر فتوا کنید بگید این به عنوان حکومت حاکم نبوده، به عنوان فتوای امام بوده است، فتما غیر از اذن و اجازه است، پس اجازه نمی خواد. اما ای شک کردیم که این اجازه است یا فتواست، بالاخره مشکل حل نمیشه. حدیث دومم بخوانم، بقیهش میمانه برای روز شنبه انشاءالله. عن ابی بصیر یحیی بن ابی القاسم، این حدیث سه باب هفته دیگه، عن ابی بصیر دومین حدیث که من نقل میکنم در وسائل، حدیث سه باب هفته، عن ابی بصیر یحیی بن ابی القاسم، در رجال مراجعه کنید، اون ابو بصیر معروف ثقه همینه. گاهی ابو بصیر یحیی بن قاسم نوشتن، گاهی یحیی بن ابی القاسم نوشتن، هر دو رو نوشتن، ولی هو ابو بصیر الاسدی المعروف الثقه. عن ابي جعفر عليه السلام قال في حديث قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ايها الناس انه لا نبي بعدي ولا سنه بعد سنتي فمن ادعى ذلك، اگر کسی ادعای نبوت کرد، فدعواه و بدعته فی النار، ادعا و بدعتش در آتش، فقتلوه و من تبعه، فقتلوه و من تبعه، هم خودش هم تابعینش هر دو رو داره، فینه فی النار. البته سند این خالی از بحث و ایراد نیست غیر از ابو بصیر، ولی مرحوم آیت الله خویی در مبانی تعبیر کرده این که این معتبره، دلالتش خوب بود، سندش خوده بحث داره، انشاءالله بعدن اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد.